حل ماجرای مسئله سوال دیروز که انشاءالله دوستان به تبرک کرده باشن، بعضی از عباراتی رو که ما گفتیم دیده باشن.
خیلی شلوغ وارد شده
جانم،
شلوغ وارد شده.
یعنی با این اگر کسی این مبادی رو به این شکل اول پیش فرض بگیره بعد وارد بشه، نظم ثنایی و سیاقی مطالبش باید بالاتر بره. من بود هی میگفتم نمیتونم بگم نگفتنه، نمیتونم بگم گفتن. این ترددم مال همین تعدد مطالبه متکثرن. مهر تابان رو اگر کسی داره به من بده ممنون میشم. مهر تابان یا داری علامی سبا سبایی بله الان تو از دو بار تشکیل بکن.
نه
نه الان من میخوام برای تشکیل ازش مطلب بخونم برای تو.
من خاطرات نیست.
ما اینقدر با این کتاب ها محشوم، ما یه زمانی تو انصداد بودیم آقای داستان، نه استادی نه دست اون کسی نبود، تنها کسی که اهل کار حکمت و اینها بود تو این رشته هم ادبی ما بود، ایشون هم تردد میکرد. وقتی هم میومد شاید مثلا هفته ای 45 دقیقه به ما میرسید فردی نگوه اون واسات، مثلا 45 دقیقه تو هفته میشه. و هم این که حالا اگر استاد معمولی هم دست ما میرسید مجدی نبود برامون، یعنی با این سازوکاری که یاد گرفته بودیم این مفاهیمو دیگه با که با هر کسی همزبون آدم نمیتونه بشه، لمس میکنی چه از مثلا ما بودیم و کتاب. خیلی مهم آدم حشر و نشرش تو دوران تحصیل یه انزوایی برای خودش داشته باشه و حشر و نشرش با این کتب باشه. کتب محکمن، متشابه نیستن، حرف نیست، تدریس نیست، گفتن نیست، عبارته، عبارت دیگه جاویدان میمونه، میشه روش فکر کرد، میشه روش بررسی کرد، کاوش کرد. سلام. طریق حل من بحث علمیه، من این استفادم از این کتاب نه مدحه نه ذمه. البته اگه خدا یک صدم اون چی که به این بزرگ و امثال این بزرگان داده به ما بده، یه دیمارو کل سرات رد میشه. اگر خدا یک صدم به اینها داده، به طائفه شون، طائفه جلیله این علماء ربانی، از شیخ انصاری بزرگ طائفه است بگیرید شما بیاید پایین. این همه تو موزه هر روز که قال الباقر و قال الصادق میشه در کنارش قال الشیخ الاعظم و قال الاخوند خراسانی ها میگن. اگر به اونا میگن علیه افضل صلوات المرسلین، به اینا هم میگن رضوان الله تعالی علیه رحمت الله علیه. همه یاد خیر مگه بده؟ صدقه جاریه است دیگه. حالا نگاه کنه به این ماجر و همین بزرگان همش خدا یک صدومه همش اونها حی و میتشون رو برم میگن. شما ببینید کوچکی از این علما که اینها همشون رو هم خاکی کف پای حضرت امیر و اهل بیت نمیشن، اما کوچکی که از اینها از رخ برمیبنده و از حوزه میره، حوزه تا مدتها در فقدار اینها تا یک کسی مثل اینها پیدا بشه چقدر میسوزه، چقدر متحیر میشن. الان شما میگردید تو قومی در خارج اصول ایتوری راقی از آبدیله های حوزه آیت الله بعید دیگه اصول نمیگه، آقای سبحانی دور آخرش خسوم به مازه بری سراغ کی؟ آیت الله مؤمن نمیگه، آیت الله شبیری نمیگه، آقای کی؟ اینها بزرگان اساتین همه این آدم و هم در علم خطا زیاده. ما هم وظیفه شرعی الهی انقلابی اسلامی شیعی داریم نقد علمی کنیم، چون با نقده که علم شک میکنه تولیدی به وجود میاد، کاوش به وجود میاد، و این هیچ کدوم از اینها نقصی و منقصه ای برای اون مؤلف عظیم و شأن یا اون قائل نیست. اونم وقتی که مثل ملی بخوام حرفی بزنم که دیگه این یه مش اراجیفه در مقابل اون بزرگانه سماع علم و معرفت. اما خب باز همین کتاب بله، خب ایشون یه بحثی دارد از آیات سوره الحاکم التکاثر شروع میکنن ایشون و مسئله توحید که قرآن چه قشنگ توحید رو گفته و چه و چه اعتراف نمیدن فرق عجیب میان جلو تا این که بالاخره باید این مسئله روشن شود. سوال دوستان عزیز، ببین با مقدمه که من برای شما گفتم، مسئله ایه که ما بتونیم توحیدی قرآنی اثبات کنیم و اون توحید قرآنی با بدیهی ما یعنی کثرت سازگار باشه. حالا این توحید قرآنی رو کی گفته کی نگفته، افراد مختلفن. یه کسی قائل به اینکه آقا مثلا ملا صدرا قائل به توحید قرآنی بوده و این توحید قرآنی غیر از تشکیک و غیر از وحدت شخصیه، اصطلاحات هست. یه کسی قائل ممکنه بشه به اینکه نه این توحید قرآنی همون وحدت شخصیه و تشکیک غیر از اینه. یه کسی ممکنه قائل بشه اون توحید قرآنی تشکیک، وحدت شخصیه غلطه، اصطلاحات علمی رهزن شما نشه، شما از عبارات بگذرید معنا رو تعقل کنید به اون حیث معنا. ما یک توحیدی میخوایم واجبیست لایتناهی، اما کثرات فعل او و معالیل او موجوده و اینها مانع از نامتناهی بودن او نیستن، هم باید هو و معکم این ما کنتم درست بشه، هم معکم شمایی باید باشی که بعد هو و معکم این ما کنتم باشه. ان الله يحول بين المرء وقلبه، باید درست بشه. آقا موضوع فهمون قلبه ای نفسه، اوف، يحول بين المرء و نفسه، بین خودش خودش خدا فاصله است، اما خودش باید باشه که بشه. این معنا رو ما می‌خوایم بفهمیم با یک توضیح منطقی. خب حالا من این معنا که از اینجا این تلمیز بزرگوار شروع میکنه، من عبارت ایشون رو آوردم چون این عبارت ها مقابله اون فکر با فکر استادمون علامه طباطبایی، یعنی اون کسانی که ما براتون توضیح دادیم به لوازم تشکیک ملتزم، به لوازم اصالت الوجود بحث کردیم دیروز دیگه ها، حالا اینجا این دو فکر با هم مقابله شده، این دو فکر با هم مقابله شده. تلمید اینطوری شروع میکنن بالاخره این مسئله روشن، باید این مسئله روشن شود که آیا تلمید این محقق محترم علامه تهران رضوان الله تعالی که آیا قضیه تشکیک در وجود و قضیه وحدت در وجود دو نظریه متضاد است؟ حالا گاهی اوقات این وحدت میشه وحدت شخصی قید میخوره، گاهی اوقات قرآنی قید میخوره، توحید قرآنی. حالا گفتم دیگه، من اولی مقدمه رو گفتم که شما الفاظ رهزن شما نشه، ما دنبال چی میگردیم؟ اون اصالت الوجود و لوازمش تو ضمن این عبارات با اون زاویه دید خودمون ببین دو نظریه متضاد است یا نه، هر دو حقیقت دارد ولیکن دومی از اولی عالی‌تر و کامل‌تر.
یعنی تشکیک
دومی یعنی وحدت، از تشکیک عالی‌تر و کامل‌تر.
دوستان تو نظام آقای طباطبایی، پس ببینید یک جمله به شاگردان آقای طباطبایی هست که یکی ادبه یکی دقیقه، یکی آجادم خیلی این تعبیر رو به کار میبره، ادب دقیق، عالی‌تر، ناقص‌تر، تسامحی، دقیق، از این تعابیر پیش اینا زیاده و ما از اساس با اینا مشکل داریم با این جور تعابیر. چرا؟ بالاخره باید نظام تفکر برهانی فرد معلوم بشه چیه و آیا خارج چجوری با او توضیح داده میشه. آخرش باید به اینجا برسه. اشکال نه، بله، خود ملاصر تعبیر ادق و دقیق به کار برده در مقام تعلیم، گفته تا من اینو نگم نوبت به او نمیرسه، نه که هم این درسته هم اون درسته، آخرش بالاخره یه چیز باید بشه، بالاخره خارج با یا عنصر یا باید توضیح بری یا باید دو عنصر اینطوری بگو از اصطلاح بیا بیرون مستحضر. خب حالا من این رو خوندم که هم نگید فقط ادق و دقیق وقتی میگیم غلطه بگید مثلا آی جوادی فقط فهمونده، نه بقیه شاگردان های طباطبایی هم، و این تعبیر شایعه در نظام صدرایی از خود صدرا هم شروع شده، صدرا میگیم من اینو مماشاتم گفتم تا اونو بگم، اونو گفتم تا اینو بگم، خوندم از خبراتون و سیعتی انشاءالله، بعد اینا رو حمل میکنن به ادق و دقیق، عالی و ناقص، حالا که بالاخره همش باید به یه جا برگرده، یعنی آخرش معلوم بشه چیکار. خب بعد تلمیز توضیح میده، حالا تو خواهش میکنم سوال چی بود؟ معلوم شد تشکیک در وجود و قضیه وحدت در وجود چی از این تکلیفشون؟
نه نظر عرفا
حالا توضیح بده مراد از اصطلاحات چیه؟ رفقا من با این مقدمی که گفتم از چند جلسه پیش، شما به اصطلاحات نمیتونید اکتفا کنید، یه کسی بگه من اهل تشکیکم، ممکنه این تشکیک این با تشکیک من مشترکه لفظی بشه، از جهت اینکه مبانیمون متفاوت میشه، لذا شما هر کس اصطلاح بگو اصطلاحی بگو کنید توضیحش بده، خودت بگو چی بخوایی از اصطلاح مازا عرده چی اراده کردی ها؟ علی آیدش میر اینو برای برام توضیح بده، حالا توضیح بده، ایشون خودش توضیح میده. اهل توحید میگوید خودت سائل ذات اقدس واجب الوجود هیچ اسمی و رسمی بر نمیدارد، هیچ تعینی به خود، اینا یعنی چی؟ یعنی لایتنایی. اینو تو عقاید هم خوندید، واجب هم واجب الوجود در ذات، هم واجب الوجود در جمعی اسماء حسناش، چون اگر بخواد یکی از اسماءش وجوب نداشته باشه، امکان داشته باشه، محدودیت میاد، محدودیت احتیاج میاره دیگه، واجب واجب الوجود علل اطلاق. پس دقت کنید هیچ تعینی بر نمیدارد یعنی از همه جهت نامتناهیه، یعنی این اونا تعبیر معناشو وجودش وجود به صراطه است، هیچ گونه وحدت عددی در آنجا راه ندارد. وحدت عددی یعنی چی؟ یعنی یکی که در مقابلش بشه دو فرض کرد، نه واجد دیگه دو بردار، هر چی میخوای بگی دو مخلوقشه، داره تو این فضا. خب چرا دوباره برگرد؟ اگر بخواد نحو تعینی و محدودیتی پیدا کنه دیگه از واجب الوجود بودن، من دیگه این تیکر احاله میدم به عقاید که خود دیده ها. بنابراین اگر هر آن را به هر نحوی از انحاء تعین، به هر نحوی از انحاء تعین متعین کنیم، این تعین موجب تمییز می شود و او را از صرافت و وجوب خارج می کنم. اینا واضحه دیگه رفقا. خب اینا همین ملتزم بشید بهش. اگر ما گفتیم که واجب، اینا خیلی قشنگ قشنگ این دستوریش خیلی قشنگ یا قشنگ میارتتون میگه تعین، ما تعین تمیزساز میشه، حدساز میشه، واجب از تعین از وجوب خارج میشه. خب یعنی چی؟ یعنی واجب نباید تمیز داشته باشه عقیق. خب شما میخوای تمیز بسازی، میخوای بگی معلول غیر از مخلوق غیر از، خب تمیز دادی با چی دادی؟ حواستون باشه جیبو قشنگ این الان خود این عبارت ببین تا یه جای شما رو ریاضی میاره جلو، این حظ این شاگرد. اهل تشکیک میگوید، حالا این تیکش مال ماه، حواساتون رو بدید، اهل تشکیک میگوید ذات واجب الوجود درجه اعلای از وجود است و میزش تمیزش از بقیه موجودات همان اعلاییت و اشرفیت و اقوائیت و اشدیت خود اوست. مفاهیم فلسفی هست که میگه تو تشکیل ما بل افتراق این ما بل امتیازه، وجودش به اشتراکش به وجوده، اختلافش به شدت و اینشو داره همونو میگم. حواستونو بدید. خب زیرا بعد از آن که گفتیم وجود واجد و وجود ممکن هر دو از سنخ وجود بسیط بحت است، شما همین فقط میشه بزنید وقتی تفکیک کردید بسیط دیگه بسیط معنی نداره. بسیط به چه معنا؟ این همون برهانی که ما گفتیم. ببین مقام حواستون رو به نقاط ابهام بدید. ممکن ایشون بگه من از بسیط معنای دیگه ارائه کردم، بگیم خب باشه این معنای دیگه با ایده دلیلش برامون بگی چیه. اون چیزی که ما گفتیم اینطور ها هر چی صابه. خب و ما حالا تو این فضا و ما به امتیاز آنها عین وجود است و چیزی از وجود خارج از وجود در آنها نیست، بنابراین جدایی و دوئیت هر مرتبه از مراتب سلسله وجود، خواه واجب را با ممکنات بگیریم خواه یک ممکن اقوایی را با یک ممکن ضعیفتر، به هر حال به واسطه نفس همان وجود بوده است. یه عبارت درست الان؟ حواستون هست؟ خب و این از خواست حقایق مشککه است که این آن که بعضی از افرادشان با بعضی دیگر تفاوت دارد، این تفاوت به واسطه همان حقیقت مشککه پیدا شده، نه از ذم امر عدمی یا ماهوی یا امر خارجی. ببین آدم وقتی الفاظ کنار هم میذاره تناقض توشه. و بر این اساس حقیقت واجب از بقیه مراتب جدا شده و دارای میز و جدایی و حد میگردد. به این معنی شد عدم مضاف از بقیه مراتب، نبود اونها میشه حدشون. گرفتید؟ همین که میگوییم کبیر و صغیر، غنی و ضعیف، مرتبه اعلا و مرتبه ادنا، اینها همان حدودی است که وجود واجب را به این عناوین که مفاهیمی هستند که بدون شک دارای مصادیقه. اینا رو خوب گفته ها، خیلی قشنگ. همین عناوین، اینها همان حدودی است که وجود واجب را به این عناوین، که این عناوین چی از مفاهیمی هستند که بدون شک دارای مصادیقه خارجی بوده و بر آن مصادیق انطباق دارد، واجب را از آنها جدا میکنه.
خارج جدا میکنه یا تو
ذهنم خارج. حالا داره همش خارجی میگه. آفر ما همین گیرمونه. و چون این جدایی به جهت وجود صورت میگیرد، لذا وجود واجب از وجود ممکنات جدا میشه. بعد ایشون میگه بنابراین هم تو تشکیل هم واجب محدوده هم بقیه محدوده، لذا تشکیک فلسفی توان لایتناهی بودن واجب را ندارد. این ته فرمایش همه کسانی که میگن تشکیک ضعیف‌تر، وحدت شخصیه اعلا، به این قرائت. خب حالا شما چی باید بگید؟ شما باید بگید اجازه بدید تشکیک قرار از لوازم کی باشه؟ ما اصلا ما برهانی، ما کار نه به عرفای فاندزایی داریم، نه کار به فلاسفه داریم، نه کار به کسی دیگه، ما این برهان. آقا تشکیک اگر قرار نتیجه اصالت الوجود باشه، اصلا یه حرفا تنها تشکیک ول کن، اصلا دعوا سر تشکیک و وحدت و کثرت و وحدت نیست. الان شما ادبیات با ما تقدم من اصالت الوجود سازگار، کار به مسئله وحدت و کثرت نداریم. خود این ادبیات الان حالا آیت آتا به همین جمله رو به ایشون میگه، اما خیلی تئوری قشنگ که شما او چیزی رو که بهش میگید تشکیل، بعد میگید حالا فلان فلانش کنن ما بریم اونانی بشیم، یه چیزی گفتیده که ما یقصد لم یقع و ما یقع، یه چیزی میگید که ما نمیگیم، بعد میخواد بگید حالا به درد نمیخواد. حالا ما اینو نگفتیم ست خشن. حالا ببینید آی تبا تبایی خلاصه ایشون موجب تحدید و تعین، تحدید تعین هی میاره با همین که این مفاهیم غنی، شدید، ضعیف، اینا حد میسازه برامون. خب در حالی که در روایت داریم که واحد الله بعد از قائم الله به عمد فلان فلان علامه علامه در قضیه علامه ببین از کجا شروع میکنه. ایشون اول گفت وحدت اونه اما تشکیک اینه، بعد این فایده نداره فما بریم قائل به اون نظریه بشیم. علامه در جواب در قضیه تشکیک در وجود درجه اعلای از وجود که قوتن و شدتن و کسرتن و به انحاء همه جهات از جمیع مراتب برتریت دارد، تو اینا قلم علامه نیست، تو قلم خود او آقاست که داره حرفای استادش که شفاهن جوابشو داده می نویسه. حالا ببینید، و در ناهی علت قرار گرفته و بقیه وجودات معالیل او هستن. همه ادبیات من قبول دارم، قبول دارم، من کسرت و انکار نمی کنم، اما او منافات با صرافت در وجود، صرافت این حد نداشته، قضیه تشکیک در وجود منافات با صرافت نداره. چرا شما تک اصطلاحات را پدرمونه درمون تو جان جدت قاطیم هم میکنه در مقام تصورید شما را به خدا قسم سعی کنید. من چرا هی اصطلاحات را حذف میکنم برهانش رو به جاش میگم، ولی اون که تکویله، میخوام تعقلتون خراب نشه، خدا میدونه. خب پس ببینید الان آیداتوی چه فرمود؟ قضیه تشویق با صرافت یعنی با لایتناهی بودن و با حد نداشتن، صرافت این حد نداشتن سازگاری دارن. چرا سازگاری دارن؟ شما بیرون بگید تو تشویق رو احساتون بسید سوار بشه، قرار نیست خود قبل از اساطول ماهی حرف بزنیم، قرار بعد از اساطول وجودی، بعد از اساطول وجودی که ما یه عنصر بیشتر نداریم. پس تحدید اون چه لیه هم؟ حالا نه این مهم نه این خودش یه محکم هم برای حرفامون دلیل پیدا کنیم. این که ایشون فرض گرفته تشکیک با صرافت سازگار است، یعنی تشکیک در فضای انکار حد، در فضای انکار عنصر دومه، در فضای انکار تمیز تحدیدیه. چقدر قشنگ؟ خب اگر ایشون نبود این همین بزرگ، خدا رحمت کنه، خدا رضوان به روحش بباره، من از کجا میفهمیدم این معانیو؟ ما با فکر رو همه عبارت ها اینا رو میچسبوندم به هم، گفتم این شد اونم چسب پس یه حرف غیر و حرف شد. خب اگه قرار آیت آتوایم بگه تشکیک با حد سازگاره، خود یه حرفش خیلی غیر حرف او و میصرف مناظره و مصاحبه سر چیه؟ چون مقابلش ایستاده، ایشون میگه تشکیک اون نیست که شما گفتی، ما اون معنا را قبول نداریم. به جهت آن که خب دوباره منافات با صرافت در وجود ندارد، بلکه همون معنای صرافت را حائز است، همون رو ما قبول داریم، تازه ما بهش میگیم تشکیک. به جهت آن که این سلسله مشککه از وجود بنابفر نه یه چیزایی داره تو عبارت، من پیشفرزاشو براتون توضیح ندارم، میخوام پیشفرزاشو توضیح ندارم، دوباره میخونم این تیکه ها رو برات. بعد ایشون مقدمه میاره، سخته اون تیکه هاش داغونمون میکنه، یعنی ذهنو میسوزونه واقعا ظرفیتشو. میاد برهان رو توضیح میده، بعد که اینو توضیح میده بعد میگه این است معنای صرافت در وجود، یه پاراگراف کامل توضیح که میده نمیگه بهش حالا که تا براتون از بیرون حالا بعد اول حجی کنم اینا رو میخوام بگمشون، الان من اینا قدم بعد کارم، من الان فعلا تو پله اول براتون توضیح دادم، میخواستم عبارتهای آیتاباتوهای نشونتون بدم که اون صرافتی که شما توضیح میدید غلطه. آیتاباتوهای میخواد بهشون بگه صرافتی که شما توضیح میدید مشکل تو کسرت رو باش پیدا میکنید. ببین الان ذهن چی بود اول، مشکل چی بود؟ سوال وحدت و کسرت رو با هم جمع کنید، توحید قرآنی با کسرت چی رو سازی کنه. بعد اینا توحید براشون خیلی مهمه، میچسبن صرافت او رو اثبات میکنن، حد او رو انکار میکنن، بعد میگم ماشاءالله ما توحید اثبات کردیم. خب یادتون بره یادتون نره کسرت خراب کردید. ای طرف با تشکیک که میخوان کار کنن، فکر میکنن اهل تشکیک مسئله مهمشون کسرته نه وحدت، میگن اینا که کسرت اثبات کردن وحدتو خراب کردن. آقای دواتانی تو جوابش میده نه، صرافت اون چیزیه که هم وحدت رو حل میکنه، هم کثرت رو حل میکنه، هم حد تو خارج اون میشه صرافت. هنر اینه. یعنی دعوا های تاتر داره بشه که تمام دعوایی که بین فلاسفه و عرفان نظری و متکلمین از روز اول اسلام تا حالا وجود داشته مال این بوده. عرفا رو میکوبن که شما وحدت اثبات کرد، کثرت چه خاکی به سر کثرت میخواد بریزی؟ ها اونا هم به اینا میگن شما مشرکید، کثرت اثبات کردی، وحدت واجب و صفات واجب و لایتناهی بودن و وجوب و اینا رو خراب کردی. خب حرف هر دو هم درسته، هم ایوریای نقصی تو کارشونه هم اووریا. حالا آیت آزایی داره به ایشون میگه شما، ما که میگفتیم تشکیک، من حکیم که میگفتم تشکیک، یه معنایی میگفتم، هر دو داشت حل میکرد. اگر وحدت شخصی هاییم که عرفان اینه بگن خوبه، اگه مشراع هم بگه خوبه، اگر اشراق هم بگه خوبه، من اینو میگم، من کار ندارم که چی داره چه، من میگم ما باید این دوتا با هم حل جمع بشه. و بر چه مبنایی هم جمع بشه؟ بر مبنای انکار عنصر ثانی. این هنر ماه، اگه میتونید باید درستش کنید. اینت معنای صرافت. بعد میفهمد درجه اعلای از وجود بدین ترک که گفته شد منافات با صرافت در وجود ندارد، نباید هم داشته باشد. چون دوباره توضیح میدن همون بیانو، بعد که همین بیانو توضیح میدن هم از بالا به پایین، هم از پایین به پایین، سیستم درست در میاد. بعد اجازه بدید میخوام یه تیکه دیگه، اون عبارت خیلی قشنگه از آیه طباطبایی. ایشون اینو توضیح میدن، بعد مثال نور رو میزنن، بعد از مثال نور این آیه علامه تهرانی دوباره با آیه طباطبایی در واقع اشکال میکنه به این حرف استاد. سوالی داره در قضیه تشکیک وجود، بالاخره مراتب کثیره وجود دارای هستی واقعی و اصالت هستند. رفقا تعبیر دقت کنید، پس آیه طباطبایی چیکار کرد؟ الان من توضیح دادم، اینا میخوان بگن ما عنصر ثانی رو برمیداریم لذا صرافت درست میشه، بساطت درست میشه، وحدت درست میشه، اما کثرت نفی نمیشه. حواستون باشه. خب الان تو همه حرف یعنی چی؟ یعنی آقای بیاتی ما کثرت را از مسئله حد داریم جدا میکنیم. اینطور نیست که قسم حضرت عباس خوریم حد و کثرت داریم، حد بریم حد و حد داریم. ما میتونیم کثرتی داشته باشیم که حدی وجود داشته باشه. این دیگه. حالا دوباره ایشونو ببین، در قضیه تشکیک وجود مراتب کثیره وجود دارای هستی واقعی و اصالت هستند و وجود واحد حقیقتا با خود وجود که مابل اشتراک بین جمعی مراتب هست موجب اختلاف گردیده. یعنی چی؟ مراتب کثیره اصالتا و وجود خودش اینا یعنی چی؟
برای هر مرتبه ایشون یه اصالتی قائل بوده
در نیومده،
یعنی هم اصالت ماهیت.
بنابراین یعنی ملتزم نمیشه آدم نهایتا که با عنصر واحد خارج توضیح بده، همون تعبیر که به کار بودیم. بنابراین حقیقت وجود به شدت و ضعف و تقدم و تأخر غیر اختلاف واقعی پذیرفته است. خب وقتی یعنی کسرت، یعنی ببین الان کسرت رو داره با چی جمع میکنه دوباره آقای ابراهیمی؟ با حد. ببین کسرت، ببین الان ما تو سیستم دوباره من یه پله رفتم جلوتر، گفتم ما در ذهنمون میخوایم کسرت قبول کنیم، وحدت هم قبول کنیم، حد و انکار کنیم، یعنی چی؟ یعنی برای همیشه خانواده کسرت از خانواده حد جدا بشن. نه حد پدر کسرته، نه کسرت و حد دوتا مولوده یه چیزن، نه حد غلطه، کثرت صحیحه. حالا باید ذهنمون ورزش پیدا کنه ببینیم چجوری تصورش که چجوری هم کثرت میتونیم درست کنیم، هم کثرت رو با حد هماهنگ ندونیم.
کثرت رو میخوایم تو خارج
بگیر آقا بعدی؟ این گیر ماه.
کثرت مدامونه که تو خارجه. بدیهی اولی که داشتیم ذهنی یا خارجی؟
خارجی
که تو خارج
همش اصلا ما فرق ذهن و خارج نداریم. حاجا ما هر چی داریم میگیم تو ذهن کذا فل خارج کذا خارج کذا فل ذهن همش همینطور. نرید دوباره ریز بخوید تو شناخت شناسی.
الان
مشکل کثرت ما با شناخت نمیخوایم حل کنیم، نمیخوایم بگیم یه تیکش مطابق با واقع نبوده، نه که کثرت مطابق با واقع، وحدت مطابق با واقع، عنصر ثانی و حد غیر مطابق ما واقع. بلبل خان
حرف شما چی میگه؟
همون چیزی که دیروز توضیح دادیم،
یعنی مرزبندی در خارج کثرت یعنی
چه؟ حالا ببین حرفای دیروزمون اینه، بگید تصورش نمی کنم، هم میخوام ببینیم میشونی بیانه،
هم تو خارج مرز داشته باشیم،
مرز نداشته باشیم، هم کسلت داشته باشیم. فعلا برام من چرا دیروز گفتم، دیروز پله پله گفتم تون عجله نکنید تا درست بشه. پس الان هنر ما اینه، چرا دوباره برهانشو بگید، دوباره نگید نمیشه، انکارش نکنید. برهان ما این بود که این چیزی که میخواد در خارج غیریت برای ما بسازه، اگه عین متن متن ادامه پیدا میکنه،
اینکه ما کثرت در خارج واسطه حدود فهمیدیم، ما الان کثرت که میگیم بدیهی یعنی حدودی در خارج.
این غلطه، میخوام اینو انکار کنیم. چرا؟ چون اگر حد ما، اگر اون چیزی که میخواد غیریت بسازه برای من، اگر این متن ادامه پیدا کنه، اگر غیر متن خدا داریم غیر، پس چی درستش کرد؟ پس حد نداریم تو خارج، غیریت امتیازی این چنینی نداریم.
بیرون
تو صفته تعبیر امیر المؤمنین
این حرف بکشه، ما فهمیدیم که بدیهی که اول
بدیهی
برام اشتباهه،
یعنی ما بدیهی میدونیم بگیم موجود از هم جدا هم حد و خارج میدیدیم بدیهی
خب حالا ببینید دارم تبیر امیرم امیرید حالا بلش کنید روایت نخونم براتون جلو خودم بگیرم برهانی بریم جلو فعلا داخل جل اشیا لا بالممازجه داخلون فل اشیا اما بل ممازجه نیست، ممازجه تو شکمش چی خوابیده؟ حد، این غیر اونه، او غیر اینه، بعد او با این مزج شده. حضرت گفته داخله، داخل شیعه، اما این شیعه چون حد نداره اونم حد نداره، ممازجه از معنا سانو انتفاع موضوعه و غیرها خارج و نرها در وضعی از تعابیر، اما با لابل مزایلن بیرونش نمیره. شیخ اشراق میگفت که حتی اشاهد نفسی فشاهدت ان جمیع العوالم کلها منتویتون فلکل، همه تو همه نتونسته اون ببره. یعنی چی؟ بعدی ها اون بهش گفتن این دیمونه شده این 38 تاشه بی و چه تو کشتنش رفت 38 سالگی کشتنش بشکن شیخ مقتول و شیخ شهید. بله این تعبیرش دقت کن، این تعبیره، من حالا داریم آماده میشیم، یه چیزی یافته نمیتونه بگتش، این میخواد بگه حد نیست بابا، حد نداریم، حد است که این او جدا میکنه. گفته کلها کل العوالم منتویتون، همه تو همه. امیرالمومنین گفت داخل الفلاشیا اما ممازجه ندار، خارج الانها علی یه تعبیری که دعوا نشد، یه جمله ای که گفتن ای بد وقت بیچاره دیدی گفتیم این بنده من کار مغز خر خوردی دیوونه شدی فلاسفه خنگه برو بکشیمش بریم. محی الدین عربی گفت سبحان من اظهر الاشیاء، اظهر ال قبولش میکن، بعد گفت و هوه اینها گفت درش این مشرکه، این قائل به اینه که خدا این همه، همه این خدا. و هو بكل شيء ناق سريتر همو ان الله يحول بين المرء و قلب امام امام رضا صلوات الله علیه و آله فهمون و عین نفسه و یعول بین المرء بین خود و خودت فاصله هست، داخل اون فیک لا بالمزایله لا بالممازجه و خارج اون عنگ حالا شما بیا بگو اینا رو میخواهد بسرن اصولمون گفته بنا آقلا حجیت ذات داره، حضرات معصومی با بنا آقلا حد میزنه و اینه برای قصابی سر کوچه گفتن اون اگه قصابی اگر 4 تا صفر جلوی عدد 10,000 تومن شد 5 تا صفر 100,000 تومن نمیتونه بخونه، میگه 1,000,000 تومن اون یک صفراشو بلدی بشماره، تو مخواهش میگه اینا رو بفهمه. خب چه میگه شما؟ خب حالا بزین
تو خوبه
هم
نکشتن
چانم؟ حالا برید تفسیر سوره حمد امام، اگر دارید موبایلم دارم لعله بخونم براتون از امام جلسه آخر تفسیر سوره حمد امام بیاریم
بعد
ناجا سریع اگه میاری بیان. امام میگو بابا من حرف ما نمیگی حرفا رو دیگه، اما خودی بندگان خدا ببین چه دغدغه ای داشتن که یه حرف زدن، چه مشکلی ای وسط وجود داشت باعث شد. خب قد اینا میدونستن، امام طوری میگه، میگه بابا اینا میدونستن اگر تعبیر عوض میکنن به جان اونا گفتن خالق و مخلوق عوام الناس، آقا او خالق اینم مخلوقه. بعد یه عده ای گفتن علت و معلول، اینا گفتن ظاهر ظهور تجلی جلوه الهی عالم جلوه خودت از ای تعابیر. بعد امام یه خوینا میدونستن ای تعابیر رو بکنن دعوا میشه، هیچ عقل سلیمی اجازه میگه بابا تو یه حرفی نداره، چرا یه حرف زدم با که هم میفهمیدن ناقصات العقول هم خودم بودن میفهمیدن چی دارن میگن، اما میگم چرا گفتم فلان بود یه دردی وجود داشت این وسط. حالا ببینید عبارت این تلمیز را، پس ایشون الان قبول کرد حد و حواستون جمع شد و اصل طبیعت وجود خارجی، حالا دوباره ببین برمیگرده اصل طبیعت وجود خارجی که واحد و بسیط است، این سلسله از وجود را تشکیل داده است
که واحد و بسیط است.
جمع میشه براتون؟
این سلسله
آخرش. اینا چجوری باید جمعش کنیم؟
عزیزم این بسیطه.
حالا من همین عبارت رو در عبارات های جوادی های مصمم نشونتون میدم. همینطور. باید ببینیم لوازمش. من چرا گفتم بهتون؟ ما دیگه جا نداره. الان خدای تعالی گفت که مراتب. اما آیت الله حکمشو گفت. گفت منم میگم مرتبه. منم میگم درجه اعلا از ابدی. گفت اما حکمش چیه؟ علی آقا گفت با صرافت سازگار است. ها؟ به این همان معنای صرافت است. حکمشو بگو که ما بفهمیم چی داری میگی.
خب همون شاگردام
کشف
کردن
دیدن
دیگه.
گفتم
وایه. میگی صرافت، آیه طرف میگی مراتب، اینا سازگار نیست.
نمیشه.
حالا
ببین
معلومه
جا اینجا حل میکنم. حالا علامه حالا بذار فعید تلمیز اومدیم و اما درجه خب ادامه میده این اشکال رو به طوری که گرچه وجودهای پایین در آن بدون ولی با وجود این حدود خارج از آن و نفس این خروج مستلزم حد و فاصله ایست که این دو را از هم جدا میکنند و این منافات با صرافت دارند. بالاخره پایینی در بالایی نیست، این پایینی اون بالایی غیریت، وقتی غیریت شد خط کشیدیم میشه تحدید، نصف میشن جدا میشن. خب به به آخرش اینطور شده، یعنی کثرت آخرش از توش حد متولد شده، حد از توش تلمیز دارم میخونم هنوز. خب و چون بدون شک باید ذات و حالا ببین اما اینا نه چسبیدن به وحدت و چون بدون شک باید ذات واجب را واحد به صرافه بدانیم، پس گریزی نیست از آن که منطبقون علیه عنوان وجود را موجودی بدانیم که صرافت داشته باشد و شخص واحدیست. وقتی شد شخص واحد دیگه ممکنات وجود و به عبارت واضح در یک وجود شخصی باشد که عین وجود باشد و تمام ممکنات مظاهر و مجالی و مرائی او باشند، نه آن که خود دارای وجود باشند. ممکنات دیگه دارای وجود نیستن.
تلمیز دیگه
تلمیز دارم عبارت های تلمیز
من نمودن
میگه ممکنه آقای داده دوباره همینجا برمیگرده شد شخصی عواج الان تو شب بیرون دادم براتون، گفتم یعنی در واقع آیت آبا تبایی داره به اینا میگه ملا صدرا هم، حالا رو ملا صدرا اینا میگن ملا صدرا با ماست، من چرا رو ملا صدرا فلان گذاشتم کنار، اینا میخوام میگن ملا صدرا هم با ماست، رو ملا صدرا هم دعوا هست که عبارتش چی میگه آخر. اما الان آیت آبا تبایی که نقد دستمونه، من یه شخصو که نه، آیت آبا تبایی میخواد به اینا بگه که نه خیر شماها آخرش تو حجلی، یعنی دعوا حل نمیشه، اگه طرف کسرت بعد درست بشه
الان
ما قرار به وقتش
کسرت درست
نکردن نشه. آه همین آیت الله میگه بعد کسرت درست بشه، وقتش هم بعد درست بشه، هم بعد توحید و قرآنی درست بشه، لایتن آیین بوده هم بعد کسرت درست بشه، نمیشه این دو تا هم وقت
درست بشه، معنی کسرت
درست. خب حالا دقت کنید، پس شما الان نتیجتا حرفتون به کجا رسید؟ کر علی ما فعل بود، آخه برگشت سر همون جایی که بودید، دعوا کجا بود؟ اونا میگفتن وحدت بچسبیم خدا حیثیتی تره، اینا میگفتن خب بابا خب ما خب میبینیم ما هستیم، جمع نمیشد. یه عده این وسط اومدن جمعش کردن، گفتن مسئول اونا تو شهودشون به یه جایی رسیدن که بگه غیر از خدا چیزی ندیدن، نه اینکه چیزی
بعد این
حرف گوش کنید، حرف الهاد معرفت شناختی وحشتناکترین و سفسط انگیزترین حرفی است که تو بشر ممکن وجود داشته باشه.
چی گفتن
اینها؟ گفتن برای که این دوتار با هم جمع کنن، محسن بیا خور بود، برای که این دوتار با هم جمع کنن اینا گفتن، اینا برای که این دوتار با هم جمع کنن اینطوری گفتن، گفتن که ما میگیم که اون عرفا هم که قائل به وحدت بودن گفتن خیلی حیثیتیه، نمیخواستن بگن غیر خدا تو عالم چیزی نیست، میخواستن بگن غیر از خدا ما چیزی نمیبینیم، چه وحدت شهود. بعد حالا شما این سوالات فلسفی، اول این تیکر بگو خود یه هر دوز سفسط انگیز این حرفای بشه،
چرا آجا؟
چون علم حضوری خطا بردار کرد، لیلی به قول عربا وقتی کسی دیگه خیلی خراب میکنه میگه لیلی، یعنی زدی حتی اگر کسی وجود داشت و همه چی شک میکرد علی میگه تو علم حضوری خود کسی گیر نمیکرد که اینا زدن یه حرف علم حضوری داخل میکنه، خب شما خواهی اینو خوندید علم حضوری خطا برد
ممکنه
بگه
من مرادم علم
حسودی کرده من حضوری ساختم، یعنی من وقتی شهود میگه وحدت شهود، میگه شهودش وحدت تو شهود تو مقام شهود واحد دید،
آخه این حرف داره نسبت حرف عرفا
میدونم خود اون قائل داره، قائل چی میگه این حرف تو نه اونایی که در جمع ببین پس چی شد، من اول براتون شناسنامه اسارت الوجود با وحدت با هم پیوند دادم، گفتن اینا را هم که نمیشه درک کرد چون حرفایی که توی ابواب اومده با هم مشترکن، آقای من آخرش که برسیم بعد خودم یه توبه میکنم از کل گذشته ای که براتون توضیح دادم، میدونی چرا؟ چون الان توی خلاف لنهج متعارف دارم ابواب رو هم قاطی میکنم براتون، این غلطه، اما چون این دوتا باب تو همه کتاب با هم قاطی شده من مجبورم حرفای مشهور رو اینطوری توضیح بدم، بعد که تموم شد خوب ذهنمون قدرت پیدا کرد بعد برگردیم میگیم حالا اساس الوجود اینه، لوازمش اینه، این سیره توحید اینه، لوازمش اینه، این سیره، اینا هم هم دیگه جدا هر دو هم به هم میرسن، اما دو تا حد وسط دو تا سیره استدلالی هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره، بعدا باید ریاضیش کنیم، فعلا
با اساس الوجود حل نمیشه،
جدا جدا باید ببینیم استدلال ها حد وسط ها مقدمات مؤخرات کجا بیانه کجا غیر مبینه کجا غیر بیانه، بعد اینا رو جدا کنیم از هم، حالا کسی که میخواد با حسن و خدا و پیغمبر و نبوت و عدالت اثبات کنه با مشهورات لاواقع علاقه را تطابق و آراء لغرب او کجاست
معلوم
نیست، لذا امام میگه فلاسفه نسبت به فقها و متکلمین، عرفا نسبت به فلاسفه همیشه دیدنشون سکوت بوده نه حرف، نباید حرف بزنن، دعوا میشه، یا باید ذهن اونو بگیری از صفر دستش بگیری یواش یواش آقا مهدی بیارش بالا تا برسه، عقلشو باید برسونی، باید تربیت بشه این ذهن از مفاهیم مأنوسه خودش فاصله بگیره، ها علی بیاد یواش یواش بالا، اگرم نمیتونه چون صاحب مبنا یه چیزی قاطعه به یه چیزی که نمیشه باش حرف کنه، من بوده میگفتید فلسفه تو میگفتن عجله نکنید بیستید آقا شیخ حامد هی در دوستاتون میگفتن میخواد فلسفه بخونید گفتم عجله میخواد تفیق بیمونگی هی بهتون میگفتن عجله نکنید رفیق رفاقاتون تو مدرسه تون فلسفه میخواستن بخونید گفتن
عجله
نکنید لطفار جانم رفت آقا جانم عجله کردن عجله کردن عجله که بکنید لذا اینا میگفتن فلسفه مال هر کسی نیست یه دین میگه که بزرگترین خدمت را با عرفا فقها انجام دادن که عرفان رو بر عوام الناس حرام کردن.
میگه
حالا خواست سروش حالا
بگیم
امام
جان حاجا این آقایونی که گفتن که ما وجود نداریم همش چهره‌ای این حضوری خودشون چی کار کردن
چی شد؟
که دیگه نمیشه که این
امام اینجا اصلا امام شما سیستمش گذاشته سر این توحیده اینه نگاه کنید امام رفقا بیان احتمال فلان ظهور وجود به بسم الله خلق اشیاء به مشیت که نظر خود نظر اختصاصی حضرت امامه نور امام تو رادیو گفته چگونگی ربط موجودات چگونگی ربط موجودات به واجب تبارک و تعالی تعبیر تجلی در بیان ربط موجودات به حق. چرا اینا این تعبیر رو به کار می بردن؟ نحوه فاعلیت حق نسبت به عالم، بعد مقام ولایت که واسطه بین فیض مشیت بعد امام اینجا جلسه آخر که دیگه خبرها رسیده بود به حضرت امام، امام دیگه مجبور بود تعطیل بکنه، این مطلب را در جلسه آخر فرمودن.
اگر یه
میدازه
کل
قرآن به ما میخواهی بگیم امام رفته قبل از این که دنباله آن مطلب را عرض کنم، مطلبی را باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم. آن این است که گاهی وقتها اختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می شود، اهل علم ها چون فقط شروع کردن دعوا نیست، اختلاف نیست، هر کسی شهود قضای معنوی روحه، هر کسی قضای خودش رو می خوره. کل جا نفسن به ما به مکتسبت رهی می گن اونا هیچ بیشتی برده می گن به معنای ادق و اجساد و کنفر اجساد. برای این است که زبانهای یک دیگر را درست نمی دانند. هر طایفه ای یک زبان خاصی دارند. نمی دانم این مثل را شنیده اید که سه نفر بودند، یکی فارس بود، یکی ترک بود، یکی عرب بود. اینها راجع به نامارشان که چه بخوری بحث کردند. فارس گفت انگور میخوریم، عرب گفت عنب میخوریم، ترک گفت نه ما اینها را نمیخوریم، ما عزم میخوریم. این ها یعنی شما نمیدونستید این ها اختلاف کردن برای این که زبان یک دیگر را نمیدونست. امام داره امام به امامت کرده حتی بین فلاسفه و عرفا و فقها، نه برای مردم استاد بالا میگه همه تون یه حرفیه، تو چرا دعوا میکنی؟ جامعه دعوا امام خواهد حل نزاع کنه. این اختلاف که همه که زبان یک دیگر رو نمیدونستن، بعد میگوان یکی آمد رفت انگور آورد، انگور آورد مثال دقیقه امام همین مثال میخواد بیاده کنه، میخواد بگیم من براتون بیارم چی میخواد بگی؟ صدام رو همینه میگفتی انگور آورد، همه دیدن که یک چیز هست، یک مطلب در زبان مختلف، یک مطلب اما زبان ها مختلف هست. فلاسفه مثلا یک زبان خاصه به خودشان داره، اصطلاحات مخصوص خودشان دارن، زبان عرفا هم خاصه به خودشان است و اصطلاحات آنها هم خاصه خودشان است، فقها هم اصطلاحات خاصه به خودشان دارن، شعرا هم یک زبان خاص شعری دارن و زبان اولیای معصومین هم یک طوری است. زبان اولیای اصول میخواد، امام میگفت فلسفه میخواد اصول هم میخواد، اصول مال اینه که باید ببینیم این سه چهار طایفه که با هم اختلاف دارن چقدر قشنگ کدامشان زبانشان نزدیکتر به زبان اهل عصمت هست که بعد امام نشون میده عرفا زبانشون نزدیکتر و کدام زبانشان نزدیکتر به زبان وحی است امام میگه عرفا زبانشون نزدیکتره، اما خیلی از عرفا به عمق این حرف نرسیده بود. یعنی الان دارید میبینید الان ایشون داره دفاع میکنه از نظر عرفا در وحدت، اما قابل از اینکه این دفاع مخرب کسرت، مخرب کسرت شد دیگه فایده ای نداره. ببین حالا ببین، گمان ندارم، چقدر عجیب، گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدم عاقلی که موحد باشد، البته اختلاف در این معنا داشته باشد که حق تعالی هست و اون مبدع همه موجودات است، موجودات معلول مبدع وجودند، احدی قائل نیست به اینکه شما با این کت و شلوارتان خدایید، هیچ عاقلی چه این تصوری هم نمی کنه. یا فلان آدم با امامه و ریش و عصایش خداست، این مخلوق است، در این هیچ اشکالی نیست، لیکن اختلاف از آن تعبیرات و برداشت هایی است که از علت و معلول می شود. برهان صدرا در توحید از کجا اومد؟ امام ایچه ای تفسیر سوره حمد امام متکفل همون برهان است. امام اگر اون جایی که از اسفار براتو خوندن فصل 25 علیت به آخر فصول 12 عرفانی اسفار که قدیم در حوزه ها اینا رو درس نمی دادن، آقای طباطبایی من به تسلی از تلامیزشون شنیدم که آقای طباطبایی برای در 12 نفری فصلی فصول رو درس داد. اون موقع سال 34 سال 30 آقای طباطبایی جرأت نداشت برای بیش از 12 نفر بگه، امام انقلاب کرد اوردش تو رادیو. ما جیرخار سفره این مردی، این که مقام معظم رهبری ارادتی که به این مرد داره به هیچ کس نداره، تو تعابیرش مشهوده، تو ابراز عواطفش مشهوده، وقتی اسم امام میاره اصلا خودش حالی به حالی میشه، یاد گذشته واقعا اسرارآمیزی که با استادش داشته میفته. چه بوده این مرد؟ مقایسش میکنه با انبیا، بار گفتم براتون خیلی عجیب. حالا ببینید، لیکن اختلاف خیلی هم جرأت میخواسته که اینو بیاره، با گفت و تحصیلش هم کردن، یعنی زورش نرسید،
همون گفت
راشو باز کرد. مرحوم پهلوانی بر مقدمه جمعی کتبی که من از ایشون دیدم، نمیدونم جمعی کتب ایشونه یا نه، اما این مقدمه را دارن که در قرن در عصر حاضر دو نفر با حفظ جمیع مراتب این حقایق معارف توحیدی قرآن رو به خورد کل اجتماع دادن، یکی امام یکی علامه طباطبایی، چون این مقدمه رو تقریبا من رو هر کتابی ازشون دیدم در این مطلب رو گفته ایشون، چه سر الاسرارش، چه شرح دیوان حافظ، چه جاهای دیگه که دیدم. لیکن اختلاف از آن تعبیرهاست و برداشت‌هایی که علت معلول میشنه، باید ببینی. حالا امام شروعش میره از کجا؟ از اون چیزی که میخواد. امام یه جایی از عباراتش ملا هادی سبزواری رو مقایسه میکنه با مولانا، در یکی از عبارات ملا هادی رو با مولانا، بعد میگه ملا هادی خواسته شرح منظومه شرح مثنوی بده، در از توز ملا هادی که اهل کشف و عرفان بوده، امامی و ملا هادی خواسته تفسیر کنه، اما به خاطر اینکه فلسفه مشاعش غالب بوده بر نظام عرفانیش در مقام تعقل، از عهده حرف متین و رسین عرفا بر نیامده و فکر کرده مولانا غالب جبره، حالا که معنای حقیقی لا جبر ولا تفیز اینه. بعد امام میگه که این به آن ماند که ملا هادی خواسته شرح عبارت مولانا بده، این به آن ماند، نعوذ بالله، اگر امام نگفت من جرأت نداشتم دیگه، امام یه این با آن مانه که مثلا حکیمی خواسته از مرام نبی مرسلی را شرح کنه که قهرن و طبعا از عهده شرح آن ناتوان است. طوره امام، اما با سیستم خودش، با اعتقاد خودش، باید ببینیم آنهایی که مثلا از طبقه عرفا بودن اینها دردشون چه بوده است که آنجور تعبیر میکنه، چه بازارشان کرده بود که آنطور تعبیر بکنه. البته حواستون باشه من از نقطه نظر برهان برام این شخص و اون شخص یک البته این که من حالا میخواهم مصالحه و صلح بدهم بین این طوایف و بگویم که همه اینها یک چیز میگوین، نه این است که من میخواهم همه فلاسفه را مثلا تنزیهشان کنم یا همه عرفا را یا همه فقها را، نه این مسئله نیست. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشه، ای بسا دکانداری که موجب یک حرفایی میشود که با همان دکان مناسبه. من مقصودم این است که در بین همه این طوایف اشخاص زیادی منزه بودن و این اختلافی که حاصل شده است در مدرسه مثل آن اختلافی است که در مدرسه بین اخباری اصولی حاصل شده است، که گاهی اخباری اصولی را شاید تکفیر هم بکنند، اصولی هم اخباری را تجهیل میکنند. اخباری اصولی را تکفیر میکنند، اصولی اخبار را تجهیل میکنند. دیگه نفهمید تجهیل. امام میگه این آقایون فقها و اینا باید عرفا را تکفیر میکنند، عرفا اینا را تجهیل میکنند. یعنی متوجه نشده و قدشون آفا جدی ذاتی دیگه بحثه میکنند، میرن بهش با همی کاری که میکنن میرن بهش، چون قربتن الالله دارن، یقین کرده یه باطلی داره نفیش میکنه.
ارشاد جاهل باطل نیست
اگر احتمال تأثیر باشه بره، با این که اینا چون مجتهدن قاطعا دیگه معنا نداره مبارک نوز بشه. لذا اگر یه مجتهدی بره سر درس استادش نباید ازش سوال کنه. امام میرم درس و آیه وجودی سوال نمی کرد مگر جایی که احتمال بده میتونید کاری انجام بده، چون این قاطع سوالش برای اینکه ابهام خودش بکنه که نیست، من قاطع هم که این درسته برم سر دست ازش سوال بکنم که چی نه. میخوام اون رو عوض کنم، اگه احتمال حسن بدم بله، اما اگه احتمال میدم اونم مجتهده و قاطع به یه حرف عوض نمیشه دیگه این سوال هیچ وجه محمل صحیحی برش وجود نداره. از سکوت میکنه دیگه میشه جلد میشه لا تسأل تعنتن. با این که اینها مطلبشان دوتا نیست، نه اخباری اصولی دوتا گفتن نه اون عرفا و فقها و فلاسفه. حالا ما بحثمون در اینجا، حالا ببین یک طبقه ای از فلاسفه هستن که اینها تعبیراتشان این است که علت العلل معلول اول معلول ثانی تا آخر سلسله دائم به علیت و معلولیت تعبیر میکنن، خصوصا آنهایی که از فلاسفه قبل از اسلام هستن. فلاسفه چرا قبل اسلام بعد اسلام میکنه؟ چون بعد اسلام در تشعشعات قرآنی ما آخرش فلاسفه دائم رو علت و معلول خوش نیستادن، یه جاهایی مجبور شدن از انوار توحیدی قرآن استفاده بکنن، بعد از حتی بو علی حتی فارابی مجبور شدن. تعبیرات آنها همان تعبیرات امام گفت تعبیرات خوش که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدا و اثر و از این تعبیرات است. فقهای ما هم تعبیر به علیت معلولیت میکنند، بالاتر از این ندارند، از این هم ابایی ندارند، به خالق و مخلوق هم همه تعبیر میکنند، از این هم ابایی نیست. یک دسته هم از اهل عرفان هستند، اینها در تعبیراتشان با اختلافاتی که هست تعبیرات مختلفی دارند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی و امثال ذلک، آنها اینجور تعبیر میکنند. ما باید ببینیم چه شده از که این طایفه اینجور تعبیر میکنند، چه شده است که در لسان ائمه ما هم این نفس تعبیر هست. ما اول چی گفت؟ گفت ببینید تعبیرات کدوم به ائمه بعد در تعبیر ائمه هم من هیچ یادم نیست، هیچ یادم نیست که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت آمده باشد. نه، خالقیت و مخلوقیت هست، تجلی هم هست، ظاهر و مظهر هم هست. امثال اینو باید ببینیم اهل عرفان که از این تعبیر فلاسفه مثلا دست برداشتن یا از این تعبیر عامه مردم خالق و مخلوق فلاسفه علت و یک مطلب دیگری گفتن که دیدن سبب اشکال هم شده است بین اهل ظاهر، چرا این را گفتن؟ ما حالا اینها را حساب میکنیم علت و معلول. امام شروع میکنه برهان علت و معلول رو گفتن، بعد اضافه اشراقی رو گفتن و همون شکل، بعد که اینا رو درست میکنه بابا معکم اینما کنتم چی شد؟ چطور است وضع آن احاطه قیومی ای که از برای حق تعالی به موجودات است؟ هو معکم یعنی چه؟ قرآن رو که قرآن میفهم هو معکم اینما کنتم، معکم یعنی پهلوی آدم است، همراه آدم است به طور مصاحبت. این که آنها اینطور تعبیر کردن برای است که نمیتوانستن از واقع تعبیر کنن، عرفا نمیتونستن، هر چه نزدیکتر بوده به واقع آن نزدیکتر را اختیار کردن. چراش در کتاب و سنت هم آن که نزدیکتر از اختیار شده فهم این مسئله بسیار مشکل است که خالق و مخلوق مکانتش چیست، چجوری خدا رابطش با عالم، کیفیت چطوری است، کیفیت خلق و مخلوق مثل کیفیت آتش است و اثر است، مثل کیفیت نفس است و این چشم و گوش و قوا، که شاید اکثر این مثال ها از که شاید از اکثر این مثال ها نزدیکتر باشن مثال نفس، ولی باز این هم نیست. احاطه از احاطه قیومی که دیگر از ذی اخلاق باید این را گفت، احاطه قیومی بر همه موجودات به حیثی که هیچ جای از موجودات نیست الا این که او هست. لو دلیتم بحبل الى الارضین السفلا لهبتم على الله. این که اینها آمدن این تعبیر را کردن نه این است که میخوان بگوین مراد از فلان چیز حق این است که یک آدم ممکن که با عصا و عمامه است این حق تعالی است، هیچ عاقلی این را. پس رفقا تفسیر سخن به امام خیلی قشنگه، تو این فضا هم کمکتون میکنه. این که ما دنبال اینیم که بتونیم کسرت رو داشته باشیم، مخلوق رو انکار نمی کنیم، اما یک توحید اساسی قرآنی میخوایم درست کنیم و این دوتا رو با هم تلفیق کنیم. حالا اگر کسی، حالا من چرا داشت از اینجا تشکیک، چرا رفتی به تشکیک داشت آقایون، آقای طباطبایی داره میگه که من قائل به تشکیک در فلسفه، من قائل به تشکیک در فلسفه میتونم این اثبات کنم. شما قائل به اصالت، چون چرا من میتونم اثبات کنم؟ چون اصالت الوجودی هم با یک عنصر، هر کس با دو عنصر کار میکنه کسرت رو میبینه وحدت رو خراب میکنه، هر کس فقط با واجب کار میکنه وحدت رو میبینه کسرت رو خراب میکنه. و یا للعجب از کسانی که هم با دو عنصر کار کردن هم خواستن در مورد وحدت صحبت کنن، کلام خوندن حقیقت واحد بسیط اما همه مراسم توش هم، یعنی چی؟ این حرف آقای طباطبایی. حالا آقای طباطبایی وقتم تمام شد ها؟
خیلی
قبول داشت
ما جاری
بذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.